بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن به اینجا رسید که اولین کاری که 124,000 پیغمبر طبق آیات قرآن شروع کردند، مخصوصا آیات سوره هود، درمان بیماری خطرناک شرک از دل مردم بود. درمان یک اعتقاد 100% دروغ، که سردمداران مادی امتها مردم رو دچار چنین اعتقاد دروغی کرده بودند که خداوند به تنهایی قدرت کارگردانی در عالم نداره، بت‌ها شریک او هستند که در تدبیر امور جهان به او کمک بدن. البته به مردم این مسئله رو تحمیل کرده بودند و باورانده بودند که منظور ما از بت‌ها این مجسمه‌ها نیست. این مجسمه‌ها هر کدومشون که دارای شکل مخصوصی هستند، اینا ارواحی در عالم غیب دارن که شما اون ارواحو نمیبینید. اینایی که براتون ساختن در بتخانه ها که یکی از اون بتخانه هایی که مردم رو دوچارش کرده بودن کعبه بود، پیش از بعثت پیغمبر 360 بت در کعبه آویخته بودن، اینقدر مردم احمق و بیشعور نبودن که بگن این مجسمه ها در تدبیر امور خلقت کاری هستن. به مردم اینجور انتقال داده بودن اینا اصلش یه ارواحیه که اون ارواح حالا در بارون اومدن، در بچه دادن، در کشاورزی، در فراوانی باران شریک پروردگارن. طبیعتاً کنار این بت‌ها هم یه فرهنگی به وجود آورده بودن همین سردمداران که از طریق این فرهنگ جیبشون رو پر می‌کردن. مکه جمعیت کمی داشت چون سرسبز نبود، آب نداشت و مردم خیلی به زحمت زندگی می‌کردند. برای اینکه از زحمت زندگی دران، طبق قرآن مجید اینا کاروان تجارتی تشکیل دادن، اومدن واسطه شدن بین کسانی که تولید جنس میکردن. اینا جنس ها رو شناسایی کرده بودن کجا بهتر خریدار داره. یه بخش این کاروانای تجارتی میرفتن شام، یه بخشی میومدن ایران، یه بخشی میرفتن یمن، حبشه. جنسای مورد نیاز اینا رو میبردن اونجا، جنسای مورد نیاز مکه یا رو می آوردن مکه. خب برای اضافه کردن درآمد، این رو دقت بفرمایید، اومدن فرهنگ سازی کردن که هر کی بر این بت‌ها یعنی اون ارواح نظر بکنه، اون ارواحی که شریک خدا هستن بهتر کار انجام میدن، بیشتر بارون باعث میشن بیاد. اونایی که بچه دار نیستن، اونا زمینه بچه دار شدنشون رو فراهم میکنن. در هر صورت قبولونده بودن بهشون. حالا فکر کنید سالی یه بار 360 قبیله در مواقع معین برای این 360 بت نظری می آوردن. شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، خرما، اینا رو میریختن تو مسجد الحرام، میرفتن سردمداران بت پرستی این ثروت سنگین رو بین خودشون تقسیم میکردن. برای بت ها روحی وجود نداشت که دروغ بود. ارواح دروغین بودن، هیچی نبود. اما شما ببینید این هیلگران از هیچی چه اعتقاداتی ساخته بودن، چه درآمدایی داشتن. نهایتاً هم مردم را از پروردگار عالم دور کرده بودند، جدا کرده بودند و به بت‌ها وابسته کرده بودند و فرهنگ بت‌پرستی. 13 سالی که پیغمبر مکه بود، 950 سالی که نوح بین مردم بود، 40-50 سالی که موسی بین مردم بود، دعوای بت پرستان با انبیا به خاطر این بود که انبیا این روزنه درآمد حرام رو که از ناحیه یه دروغ شاخدار به مردم میرسید میخواستن قطع بکنن. مگه به این راحتی میشد؟ پای پول در کار بود. مگه مشرکین تاریخ راحت دست بر می داشتن از این درآمد و به خاطر این پول چقدر انبیا آزار دیدن؟ چقدر ریشه‌کنم نشد الا در قلب یه عده‌ای اندک. شما کافیه تاریخ بعد در گذشت پیغمبر رو ببینید و ببینید حکومت برپا شده بعد از پیغمبر با چه حرصی، با چه ولعی دنبال تولید پول رفت. من اگه اخبار اهل سنت و راجع به پولایی که اومد مدینه و این ظاهر مسلمانان و باطن مشرکان چه تقسیماتی بین خودشون کردن تعجب میکنه. حتی به حق اقتصادی واقعی اهل بیت که اون وقت 4 نفر بودن، پیغمبر که از دنیا رفته بود، امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا حسن و حسین، اینا اهل بیت بودن. بعدم زینب کبرا بعدن متولد شد. حق واقعی اینا رو که سند قرآنی داشت، غنیمت جنگی هم نبود، که رو منبر عربده کشیدن غنیمت باید بین همه مسلمونا تقسیم بشه. فدک اصلا غنیمت نبود. یعنی اینا تو کتاباشون سخنرانی اربابانشون رو نوشتن که به حضرت زهرا گفت این غنیمت حق همه مسلمان هست، نه حق خانواده. اما قرآن مجید راجع به فدک میگه فدک فیع بود و این فیع رو خدا به پیغمبر از این طریق بخشید که یه چند تا کشاورز قدرتمند یهودی بعد تموم شدن جنگ خیبر، تموم شده بود تموم، اینا اومدن پیش پیغمبر. آدم های نرمی بودن این چند تا یهودی، مسلمان شدن و گفتن آقا این منطقه پر آب سرسبز پر درآمد و ما با آرامش قلب میخوایم به شما ببخشیم، اما ما رو از اینجا بیرون نکنید، به ما اجازه بدین ما سال اینجا بکاریم، کل درآمدشو اگر راضی باشین یه بخششو ما به عنوان کارگری برداریم، درصد بیشترش هم مال شما. این داستان فدک. این کجاش غنیمته؟ با جنگ گرفته نشد فدک؟ فدک هبه صاحبان فدک به پیغمبر. پروردگار عالم وقتی پیغمبر به مدینه برگشت، هبه رو، فیع رو به تعبیر قرآن به پیغمبر فرمود اینو در اختیار حضرت زهرا بگذار. فدک زمان پیغمبر ارثم نبود، بخشیده شد به زهرا. خب یه دروغ سقیفه این بود که فدک غنیمت، یه دروغ. دروغ دوم سقیفه این بود که روی منبر اون اولی برگشت به حضرت زهرا گفت که من اگه بگی فدک ارسمه، من خودم با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورز، ما 124,000 پیغمبر ارث نمیذاریم. اینم یه دروغ شاخ دار. حالا اینجا صدیق کبرا با 4 آیه زد تو دهنش همون روز تو مسجد و به مردم حالی کرد رو منبر داره دروغ شاخدار میگه. این آیه رو خون که حضرت زکریا تو سوره مریم به پروردگار گفت هبنی ولیان، خدایا یه اولاد خوب به من بده، یرسونی، از من ارث ببر. و یرسو من آل یعقوب، از طایفه یعقوبیان هم ارث ببره. قرآن که میگه یحیی از زکریا بنا به درخواست زکریا ارث برد، چطور میگه 124,000 پیغمبر ارث نذاشت؟ تو راست میگی یا این آیه؟ خدا راست میگه و تو داری دروغ میگی. آیه بعد، و ورثه سلیمانو داوود، سلیمان فرزند داوود، از داوود ارث بود. چطور اون منبر پیغمبر نشستی دروغ میگی؟ میگی من از پیغمبر شنیدم که انبیا ارث نذاشتن. باز فرمود دروغگو، مگه خدا تو سوره انفال به کل مسلمونا و مؤمنان که یکیشم بابای من بوده دستور واجب نداده؟ یوصیکم الله فی اولادکم، درباره بچه‌هاتون مال به جاموندتون رو وصیت کنید، که بعد شما دعوا نشه، شلوغ نشه، کار در هم و بر هم نشه. بیچی دیگه رو منبر بی جواب موند، دید در مقابل این آیات قرآن هیچی نمیتونه بگه و فدک رو هم پس نداد. قصد بود و حرام بود و هبه زمان پیغمبر به زهرا بود و غنیمت جنگی هم نبود، ارث هم نبود. برگشت اومد خونه، هیچی، رفت. ملک شرعی اهل بیت به غارت رفت روز روشن. خب بعد این اربابان سقیفه که همون حال بت پرستان رو داشتن که فرهنگ سازی کرده بودن، انواع نظرا رو برای بوتا می آوردن، این مفخورای شکم پرستم تقسیم می کردن و می خوردن و به بچه هاشون می دادن. ولی دیگه بعد پیغمبر بوت به اون معنا نبود، بوت شده بود پول، که بعدم این پول اسم عوض کرد، الان بوت کره زمین دلاره. ولی همون پول بوت پرستانه و سردمداران بوتخانه ها. الان هم کثیف‌ترین بوتخانه امریکاست. بوت بزرگ در این بوتخانه ترامپه، کارش هم پول خوری. علنی هم میگه من پول خورم، میگه از سوریه بیرون نمیرم، کاری هم به مردم سوریه و دولت سوریه ندارم، نفت میخوام. حالا بعد سقیفه شما تاریخ بخونید ببینید بنی امیه، بنی عباس و حکومت‌های بعدی در خاورمیانه، ایران، حکومت‌های خوارزمشاهیان، سامانیان، مغول و همینجور بیاین جلو صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه، این اواخرم پهلوی. سال 1320 رضاخان سقط شده، 1320 چند میلیون، نزدیک 16 میلیون پول و جواهرات با خودش برداشت برد که سوار کشتی کرد. انگلیس ها کشتی رو متوقف کردن، ثروت رضاخان رو منتقل کردن تو کشتی خودشون، خودش رو دست خالی بردن جزیره موریس با یه دست لباس، پولای ملت رو اونا بردن. الان هم دارن املاک پهلوی رو به اونایی که زندن یا به ورثه شون پس میدن. 16,000 سند رضا شاه به نام خودش کرده تو شمال، 16,000 سند. آبادترین زمین ها رو گرفت، آبادترین باغا رو گرفت، هیچگی هم جرأت نداشت بگه نمیدم. برد، حالا دارن پس میدن خورده خورده. حالا انبیا اومدن چی میگن؟ انبیا اومدن میگن مردم، بت دروغه، ارواح بت دروغه، نذر کردن برای بت حرامه و واقع نمیشه. اینا شریک خدا نیستن، اینا ساختگی هن. شما بیایید این قلب رو از هر چی غیر خداست پاک کنید و این دل رو معدن ایمان به خدا، محبت به خدا قرار بدین و فرهنگ او رو که همه چیش به نفع خود عمل بکن، همه چیش. چقدر این گناه شرک خطرناکه که علنا در قرآن میگه هر کی با شرک بمیره خداوند این شرک رو به هیچ شکلی نمی بخش. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. چرا آدم 70 سال تو امواج دروغ زندگی کنه و نون خدا رو بخوره، نمک خدا رو بخوره، بره جلو بت‌ها تعظیم کنه، مالشو هزینه بت‌ها بکنه، خدا رو ناتوان از تدبیر در عالم بدونه؟ خب ان شرک لظلم عظیم. یعنی آدم تا در این بت‌پرستی دقت نکنه متوجه نمیشه ظلم عظیم یعنی چی. یعنی که میلیاردها انسان مرد و زن زندگیشون ظاهر و باطن پیچیده به انواع دروغهای شاخدار باشه. حالا بریم سراغ قرآن. قرآن مجید یه سلسله مسائل خلقت رو بیان میکنه و از مردم میخواد دقت کنن کدام بت جاندار و بی جان در این جریانات خلقت دخالت دارن. وقتی براتون ثابت شد دخالت ندارن، برای چی دنبال بت پرستی میرید؟ یا آیشو خوندیم از سوره مبارکه انعام، دنبالش. البته برادران و خواهران، این آیات تفسیر گسترده‌ای داره. من شاید این 7-8 آیه رو در این تفسیر 40 جلدیم که تمومم شده، همین چند آیه رو بیش از 200 صفحه توضیح عمقی دادم. ماله برای شما اونا رو که نمیتونم بگم، ظاهر آیاتو میگم. در آیه قبل که پریروز خوندم شنیدید پروردگار عالم میفرماید کل دانه های نباتی مثل حبوبات کلش و کل حصه ها مثل بادوم، مثل فندوق، مثل گردو، اون خوراکی هایی که حصه داره، مثل زردالو، مثل قیسی، در ابتدای آیه‌ای که پریروز خونده شد می‌فرماید هر چی دانه نباتیه، هر چی حساس، خودم میشکافم، کار منه، نه کار بت، نه کار ارواح دروغین که بیان اونا رو پرستش کنید، بدن و پولتونو و اعتقادتونو و محبتتونو کلشو هزینه یه مش دروغ بکن کس وجود خارجی نداره. کدام بود تو تاریکی زیر زمین دانه رو و هسته رو میشکافه و بعد شکافتن یه ریشه میگیره میده به زمین فرو بره، یه ساقه از دانه شکافته شده و هسته در میاره برخلاف جاذبه زمین بیاد بالا؟ مگه این زمین همه چی رو به طرف خودش نمی کشه؟ پس چرا ساقه ها رو به طرف خودش نمی کشه؟ این ساقه چقدر قدرت داره که برخلاف پرقدرت ترین جاذبه سر به جانب آسمان بلند میکنه و با ریشه هم کاری نمیکنه؟ ریشه میره فرو، اون میاد بیرون. دوتا کار میکنه دانه شکافته شده و بعدم این ریشه چگونه ساخته شده که آب و غذای مربوط به این درختو قضای مربوط به گردو رو چقدر شعور داره ریشه که چه املاحی رو جمع بکنه و پمپاژ بکنه، آب و غذا رو تا 40 متری به آخرین برگ ریز درخت گردو برسونه. املاح لازمه برای سیب و به سیب برسونه، املاح لازمه برای زردالو رو به زردالو، و بعدم این رنگ‌آمیزی ها کاری کی؟ چرا زردالو زرد؟ چرا سیب قرمز و زرد؟ چرا خیار سبز تو دانه ها؟ چرا بادنجون مشکیه؟ چرا تو زمینی که نمک داره خربوزه و طالبی و گرمک شیرین‌تر میشه؟ من زمین نمک نداره، زمین گرمسار، زمین سمنان، زمینای بیرون مشهد، اینا نمک داره. این نمک نداشته باشه یه خربوزه شیرین نمیشه. چیه این داستان؟ مال بوت هاست؟ کدوم بوت؟ چه بوتی دنبال دانه ها میره زیر خاک این کارا رو انجام میده؟ چه بوتی؟ کار ابو سفیانه که بوتش کردین، کار عمره که بعد پیغمبر او رو بوت کردید، یا کار بوتهای کشورهاست، بوتهای بوداییان؟ کدوم بود؟ روح کدوم بود؟ آلوده به دروغای تو در تو شدید و از خدا شما رو جدا کردن. کار داخل خاک کار کیه؟ آیه بعد فالق الاصباح، این خیلی آیه عجیب، میگه این که شما از خواب بیدار میشید 7 صبح روشنایی میبینید، این روشنایی رو من شکافتم از دل تاریک شب. حدید آمدن روشنایی به این راحتی هم نی بندگان من، کره زمین رو که خدا میدونه وزنش چقدره، کره زمین رو که تو هوا دور خودش میچرخه، سالی یه بارم دور خورشید، پرتم نمیشه، تیکه پارم نمیشه، با سیارات دیگه تصادف نمی کنه. شما صبح بیدار میشی میبینی سپید زده، من یه دور کره زمین رو چرخوندم، تاریکی شرق زمین فرستادم بره غرب، روشنایی رو فرستادم برای شما، صبح رو از شب میشکافم، شب رو از صبح میشکافم. میگم تفسیر این آیات طولانی، برای پدید آمدن شب و روز باید یه دور کره زمین دور خودش بچرخه. میدونید با چه وزنی؟ میدونید اگر روز نبود، اگر نبود، از 4 میلیارد سال پیش تمام زمین یخبندون بود، یخایی که معلوم نبود چقدر ضخامت داره، کل اقیانوس هم یخ تا کفش، و اگر همش روز بود الان زمین یه گلوله آتشین بود، دریا که پر آتش بود، صحرا پر آتش بود، هیچی نبود، فقط آتیش بود، یا فقط آتیش بود یا فقط یخ بود. خیلی هم مردم این چیزها رو نمیبینن. برای چندر قاز بالا پایین شدن پول از خدا گله دارن. ما کار خدا فقط پوله یا رزقه؟ پاری پیش آمده پولی و رزقی برای آدم ها میاد، دیروز هم میومده، پیروز هم میومده، صد سال پیش هم میومده. برو تا زمان حضرت آدم یه خونواده، یه زن، یه شوهر، دو تا پسر، هر کدوم این پسرام یه زن دارن، چهار تا اونان، یکی هم پدر مادرشون، شیش تا، پنج قاره دست این شیش تا بوده، هر جاش میخواستن برن، هیچ مانعی نداشتن. تمام دریاها دست اینا بود، تمام جنگلا دست اینا بود، ولی تو خونواده گرفتاری پیش اومد، برادر برادر رو کشت. اون گرفتاری ها که از زمان خدا آدم بوده تا حالا، مردم اگر دل رو چراغدان توحید قرار بدن، با همه گرفتاری ها، با همه مشکلات، صورتشونو میذارن رو مهر، تو بیابونم نه، تو اتاقش یه جانماز مخملی نرمم رو فرش میندازن، یه مهر میذارن. اگه اهل توحید باشن، با همه گرفتاری یا صورتو میذارن رو مهر، با گریه شوق میگن الهی رزن به قضای، با گریه شوق، صبرن علا بلائک، تسلیمن لهم. چه خبرشونه مردم؟ چرا همین ده تا ناخون رو انگشتاشونو نمیبینن که اگه نبود هیچ کاری صورت نمیگرفت؟ چون انگشتا تکیهگاه نداشتن، نمیتونستن بنویسن، نمیتونستن کلیت رو خاموش و روشن بکنن. اگه این ناخون نبود، اگه این پشتی برای انگشتان نبود، کاری صورت نمیگیره، یه کتاب نوشته نمیشه. این آیات گاهی تو قرآن جنبه سوالی داره. این کارا کار کیه؟ بوته؟ و به چه دلیل؟ کار ارواح؟ به چه دلیل؟ دروغ چرا میگن جوامع و مردم تاریخ؟ اونم دروغای شاخدار. چیزی که وجود نداره با دروغ وجود بهش میپوشونن، اصلا نیست. ای کاش معنی این دوتا شعار برای همه مردم عمقی روشن می شود. چه دوتا شعاری؟ لا اله الا الله. لا اله یعنی همه رو بریز دور، دروغه، صدق و راست فقط خداست. او صفاتش، تدبیرش، کارگردونش. فالق الاصباح، شکافنده صبح، عدل تاریکی منم. چجور؟ با گردوندن کره زمین که پرده تاریک و هم مشرق میبره اونور، من صبح و از دل تاریکی شب میشکافم، نیمکره شرق روشن میشه، بعد نوبت نیمکره غرب که تاریک بشه. 12 ساعت روشنی مال شما، 12 ساعت هم مال اونایی که اون بر زمینن. که بیشترشون رو خدا لعنت کنه، چه نمکی دارن از خدا میخورن و چه نمکدونی میشکنن. 12 ساعت شب مال شما، 12 ساعت مال اونا. اگه شب رو خیلی طولانی بکنم همه چیتون یخ میزنه، روز رو اگه خیلی طولانی بکنم هیچی گیاه در نمیاد همه میسوزه. و جعل اللیل سکنا، من حقیقت شب رو مایه آرامش براتون قرار دادم. شما همه چراغای اتاق روشن بذار بخواب، یا چراغا رو خاموش کن و بخواب. الان ثابت شده، دیروز این حرفا نبود، که خواب آرام، خواب ایجاد کننده یه تمدد اعصاب تو روشنایی اتاق نمیشه. تاریکیه که اثر میذاره رو اعصابتون، رو مشاعرتون. بعد صبح که بیدار میشید یا حال خوشی دارید یا آرامشی دارید. کی این کارو کرده که طبیعت شب رو برای شما آرامش قرار داده؟ الله اکبر از این دو جمله بعد. اینا رو همه رو داره میگه که دلها رو از بت‌ها بشوره، خالی بکنه، از بت پول، از بت زنده مثل ترامپ، از بت‌های گذشته مثل فرعون و نمرود و این سقیفه‌ای‌های ملعون و بنی امیه. دلا رو بشوره، بت شهوت، بت صندلی، دلا رو یک جهته کنه. لا اله الا الله، شعار دیگه، لا حول ولا قوت الا بالله. عجب حالی داره این حرف، چه جور آدمو آزاد میکنه، چه جور آدمو آرامش میده. خیلیه با، به خدا خیلیه که یه نفر تشنه، گرسنه، که زین العابدین میفرماد نفس میکشید همین جوری همه جای بدنش خون میزد بیرون. یه نفر خیلی عجیبه با، رو خاک طرف راستش 71 بدن قطعه قطعه، طرف چپم صدای ناله زن و بچه. اون وقت در کمال آرامش صورتش رو خاک بذاره، عشق بازی کنه. این توحید. اکورا آدم در نره، چون و چرا نکنه. و شمس و القمر حسبانا، بندگان من خورشید و ماهو بر اساس یه حساب بسیار دقیق براتون به کار گرفتم، بر اساس حساب بسیار دقیق. و شمس و القمر حسبانا، این کار کیه؟ اون شکافتن صبح کار کیه؟ شب رو آرامش دهنده قرار دادن کار کیه؟ این دقیق بودن خورشید و ما کار کیه؟ جواب میده خودش، ذالک تقدیر العزیز العلیم. چه صفات عاشقانه ای! این اندازه‌گیری مال توانمندی است که شکست در توان او راه نداره، عزیز، و مال کسیه که همه ذاتش آگاهیه. ذالک تا تقدیر العزیز العلیم. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. خدایا واقعا به ما یه لطف خاصی بکن، این بدن ما رو که تو قبر میذارن نگاه به ما میکنی، دلمونو نجس به انواع شرکه ها نبینی، توحید محض باشه قلبمون، توحید محض. آن دم بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیاه دل، او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشیدم، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل، خدایا به حقیقت ابی عبدالله توحید حقیقی رو به ما بنمایان، خدایا قلب ما رو خانه عشق و محبت و ایمان به خودت قرار بده، خدایا دنیا و آخرت ما رو با انبیا و اهل بیت محشور کن، خدایا به حقیقت زینب کبرا از جا بلند نشده، اون چه گناه بین ما و توست که هیچکی خبر نداره، ببخش و بیامرز. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.